أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. بحمد الله توفیقی است محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. اولین گفتگوی تفسیری رو در این سال جدید محضر مبارکتون آغاز میکنیم. امیدواریم که خداوند سبحان در این سال هم توفیق در محضر قرآن بودن، با قرآن زیستن، اندیشیدن، همراه بودن و عمل کردن رو توشه و سرمایه اصلی این سال نو همه عزیزان، خانم ها و آقایان قرار بدهد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه. سوره مبارکه نوح. استهزار دارید در میان پیامبران الهی، بعض از بزرگان، به هر دلیلی که خداوند سبحان مصلحت اون میداند جایگاهی دارند که صوری هم در قرآن به اسم ایشان مشاهده میشود. ابراهیم رو میبینید، هود رو میبینید، یونس رو میبینید، نوح رو مشاهده میفرمایید که به نام این بزرگان صوری در قرآن اختصاص داده شده است. البته نمیتوانیم چندان دقیق حکمت این کار را هم بدانیم. کسی که مانند موسی 131 بار نام او در مجموعه آیات قرآن آمده است و در بخش‌های مختلف این کتاب کریم حکایت و نقاط جذاب زندگی او مطرح شده است، اما سوره‌ای به نام او در قرآن وجود ندارد. شاید اون راز دقیق این نکته رو ما چندان برنتابیم و راز آشنای اون نباشیم، اما اون چه به ذهن می آید اینجا در مورد این پیامبر بزرگوار الهی این است که نوح در میان پیغمبران خدای تقدم فضل و فضل تقدمی بعضن دارد، به این معنا که صفت اولیت و نخستین بودن، پیشتاز بودن در بسیاری از موارد جامعه است که برازنده قامت این بزرگ مرد الهی است. نوح اولین پیامبری است که صاحب شریعت است. شرع لکم من الدین ما وصا به نوح. این نوح مردی است که اولین شرای الهی اختصاص به او دارد، یه مجموعه از قوانین و مقررات الهی که در قالب یه دستورالعمل نسبتاً در زمان خودش جامع توسط نوح ارائه می شود، اولین شریعت مدار است. این پیامبر اولین پیامبری است که مکتب مبارزه رسمی با بت را آغاز می کند. انشاءالله در همین سوره می رسیم و می بینید که بت پرستان در قبال او قد علم می کنند و از پنج بت اسم می برند که این بتان پنجگانه خودتون رو محکم تقویت کنید در قبال این مرد. ود و سباع و یغوث و یعوق و نصر، نام پنج بت که می رسیم و توضیح خواهیم داد. نوح اولین شخصیتی است که ستیزه رسمی رو با بت و بت‌کرایی آغاز می کند. می توان گفت از جهت عمر تبلیغ این پیامبر اولین است. بیشترین میزان عمر تبلیغی رو همین بزرگ مرد الهی دارد و بازگزارش صریح و روشن قرآن 950 سال رو به عنوان عمر تبلیغی این مرد الهی مطرح می فرماید. در مجموع ویژگی های بسیار ممتازی در خصوص این انسان وارسته مشاهده می شود، اون هم با قدمت زمانی که شاید قریب 5000 سال قبل باشد. در منطقه بین النهرین که الان به لحاظ قوم اشاره خواهیم کرد خدمت دوستان عزیز و سروران معظم، مسئولیت و رسالت این مرد الهی آغاز می شود و گمان می کنم که همین یک مدال افتخار برای نوح کافی باشد که خداوند هنگامی که بزرگان خیش را در سوره مبارکه صافات یاد می کند و سلام و تحیت خود را نثار این گروه و جماعت می فرماید، یه پیامبر در میان این بزرگان است که پیام ویژه الهی شامل حال او می شود: سلام علی نوح فی العالمین. اختصاص به نوح دارد. سلام و تحیت خدا در تمام عوالم و در میان تمام اهل عالم ها از آن نوح باد، از ابتدا تا انتها مشمول سلام و تحیت و درود الهی است این پیامبر بزرگوار. و این تاج بسیار پر فخامتی است که خدا بر سر نوح می نهد و او را چنین با دست رحمت خیش می نوازد. آغاز می‌کنیم سوره مبارکه کوتاهی رو که خداوند به اسم این مرد در قرآن قرار داده است و ویژگی‌هایی از شخصیت او در این سوره مطرح می‌شود. روش‌های اون رو خدا مطرح می‌کند. فرمود همانا به درستی که محققاً به راستی ما خود فرستادیم و رسالت دادیم نوح را به سوی قومش. اولین نکته‌ای که در اینجا دیده می‌شود این است که در اینجا و در بسیاری از موارد خداوند آمدن پیامبران الهی رو صراحتاً و مستقیماً با تأکید به حضرت خودش نسبت می‌دهد که گمانی بددلی در این جهت راه نیابد. این مردان الهی از سوی خیش نمی‌آیند، خدا آمده نیستند، بلکه خدا آمده اند. خداوندیشان رو به صحنه می آورد، خود انتخاب می کند، بر می گزیند با صدها معیار و عیاری که در کار انتخاب الهی وجود دارد که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، که خداوند اینها رو بر می گزیند در میان انسانها با عیارها و معیارهای حکیمانه خداوندی. رسالت نوح مستقیماً با تأکید منتسب به خدا می شود. به نوعی کنایتاً این نکته گفته می شه، بالاخره احترام هر رسولی به مرسل اوست، احترام هر پیام‌آوری به آن کسی است که پیام رو به او داده است و او را فرستاده است. اینها رسولان خدا هستند، اینها سفیر ملک الهی هستند، اینها حرمتی از این جنس و دست دارند و مستقیماً سخن خدا را با مردمان در میان می‌گذارند. فرمود ما خود رسالت دادیم. در کلمه رسالت گاهی عرض کردم خدمت دوستان، این واژه نکاتی دارد. البته یه معنای اولیه مسلم رساله به معنای گسیل کردن و حرکت در آوردن است، اما یه ویژگی دیگه هم در این واژه وجود دارد و اون تودد و مهرورزی است که در این واژه دیده می شود. یعنی در خود رسالت و رسل، فرستادن همراه با مهرورزی و مهربانی است که نهفته است در معنای واژگانی این کلمه. خداوند پیامبران خیش را با دنیایی از محبت می فرستد. رسولان الهی می آیند که پیام‌آوران لطف الهی بر بندگان باشند. به همین خاطر بزرگان متکلمین، عالمان علم کلام از قاعده لطف مدد می جویند در فلسفه نبوت و رسالت. می گن این که خدا یکی از ادله‌ای که خدا برای مردمان پیامبر می فرستد و رسول را گسیل و ارسال می کند، اینه که خدا می خواهد انسانها را یتقرب و نزدیک کند به حضرت خودش، که از این تعبیر به قاعده لطف میکند. عامل تقرب و نزدیکی عمده انسانها به خداوند راه آشنایی است، که این راه را بلد باشند که از چه راهی به سوی خدا حرکت کنند. مسون، امن، کوتاه، مفید، پاکیزه. و این راه را کسی به بشر نشان نداده است و نمیدهد جز رسولان الهی و فرستادگان خدا. فرمود ما نوح را فرستادیم، رسالت دادیم الى قومه. نکته دومی که در اینجا وجود دارد، می فرماید به سوی قومش آمده است. صراحتن از آیه شریفه استفاده می کنیم که نوح با تمام عظمتی که دارد رسالت جهانی نداشته است. رسالت نوح منطقی است، به سوی یک قومی مبعوث می شود، مانند بسیاری از پیامبران الهی که جنبه قومی دارند، جنبه منطقی دارند. محدودیت مکانی و محدودیت زمانی بعضن در رسالت این مردان الهی دیده می شود. نوح هم از این جنس و گروه هست، از کسانی است که به سوی قوم خودش مبعوث میشه. حالا اون جمله‌ای که اشاره کردم، قوم نوح کجان؟ بین النهرین، زادگاه و پایگاه تمدن کهن در کره خاک و در میان انسان‌ها، همین منطقه دنیا عراق فعلی بفرمایید، همین منطقه بین النهرین، دجله و فرات، به این زادگاه و مهد تمدن بشری در همین منطقه مبعوث می شود. به همین خاطر حالا در پایان سوره هم که بخوانیم و ببینید که چگونه آه نو طوفانی به پا می کند، که این هم از ویژگی های نوح اولین پیامبری است که دست به نافرین برمی دارد و از خداوند نابودی ظالمان رو طلب می کند. این هم از ویژگی های اول حضرت نوح است. مشاهده می شود که بالاخره این طوفانی هم که به پا می شه، طبعا به دلیل این که محدوده رسالت نوح یه جغرافیای ویژه ایست، اون طوفان و عقوبت هم در همون منطقه است، ربطی به نقاط دیگر زمین و زمان ندارد. نوح را ما فرستادیم به سوی قومش. این یه مقدمه کوتاه. حالا این مجموعه رسالتی که خدا به او داد چه بود؟ ان تفسیر می کند کل اون چه این بزرگ پیامبر الهی میخواست با بشریت مطرح کند و منتقل کند، پیامی که همیشه این پیام برای انسانها وجود دارد. آمد تا انذار کند قومش را قبل از آن که بیاید عذاب علیم. همیشه خوانده ایم، آشنا هستند عزیزان، که دو بازوی کار پیامبران الهی، یکی بشارت است و دیگری انذار. پیامبران الهی می آیند امید را در دل انسانها ایجاد کنند، به رفتارهای مثبتی که آدمیان دارند دلگرمشون کنند، بنیانهای این رو تقویت کنند، انسانهایی که از فرصتهای موجود حسن استفاده می کنند رو تشویق به این کار بکنند، به نوعی انگیزه مضاعف برای موفقیت فزونتر در وجود انسان‌ها ایجاد کنند. این بشارت پیامبران الهی است. اون طرف قضیه، انبیا میان انذار کنند، یعنی اینکه خطرات، آسیب‌های وادی و تهدیدهای مسیر رو در زندگی به انسان‌ها بنمایانند و بگویند که این راه که تو می‌روی به ترکستان است. مشکلات وادی رو به انسانها نشان بدند و در رفتارهای زشت و ناروانی که انسانها فرو رفتن هشدارشون بدن، دستشون بگیرن، کمکشون کنن و راه را نشان بدن. این دو کار و دو به اصطلاح مسیر عمده ایست که پیامبران الهی طی میکنن نسبت به انسانها. در این دو قالب بفرمایید پیام خودشون رو مطرح میکنن، ایجاد انگیزه، امید، نوید، ایجاد بیداری، هوشداری و نگرانی نسبت به اون چه موجب نگرانی است. این دو کار اصلی. اما طبعا اینطور نیست که همیشه بشارت و انذار برابر و به یه اندازه و قاعده از زبان پیامبران شنیده شود. طبیعی است. یه مثال معلمی عرض می کنم. بنده معلم به یه دانشجوی ممتاز سایی کوش ها محقق هیچگاه جنبه تهدیدی و انذاری سخنم نداره براش. نمیگم این شیوهی که تو درس میخوانی به کجا میرود، عمر تباه نشه، آیا تو داری چه میکنی؟ نه دیگه، اون چه هست اینه که تشویقش میکنیم به این روش. تو انشاءالله در آینده از محققین، از شخصیت‌های برجسته، فرزانگان، عالمان، سرمایه‌های علمی این مملکت و بشریت خواهی شد. تشویق، تشویق، بشارت، بشارت. اما اونجا اون دانشجویی که بالاخره میبینیم آقا هیچ اعتنا و رغبتی نه به درس و تحصیل، و اینجا دیگه وظیفه معلمی اقتضا میکند که هشدار بده که دوست عزیز من، بالاخره این جوانی یا این سرمایه هایی که خانواده مملکت برای تو صرف میکنه، ای به کجا میکشه این سرمایه ها؟ تو کجای این رو داری بهره برداری میکنی؟ آیا نمیبینی در آینه دیگران آینده خودت رو؟ این انذاره. پس انذار جایی است که زمینه اقتضای آن میکند. کوتاهی، سستی است، کندی است، انحراف است، انحطاط است. و پیامبران الهی هنگامی که مبعوث در جوامع می شدن، بیشتر حالات جوامع این بود، نه توی جامعه پاکیزه مشتاقی که اینها به تمام وجود دارن به سوی خدا حرکت می کنن بعد انبیا بخوان بیان انذارشون بکنن. نه، شرایط نامساعد، اوضاع نامناسب، اذهان غیر آماده، تو این شرایط انبیا می اومدن. لذا ابتداعا اقتضا می کرد که انذار مقدم بر بشارت باشد. به همین خاطر در بسیاری از موارد شما حق تقدم با انذار رو می بینی که منذرن، انما انت منذر ولکل قوم هاد. این انذار است، بیدارگری به هشت. حالا که بیدار شدن، به خود اومدن، بود تشویقشون کرد، بود بشارت ایجاد کرد، بود کمکشون کرد، مساعدت ایجاد کرد براشون. شرایط بسیار تیره این حاکم است در عصر نو، فوق‌العاده تیره و تاریک است اوضاع. در یه شرایط نامناسب و نامساعد، غیر موافق، این مرد الهی می آید و یک تنه قد علم می کند در قبال تمام ظلمت‌ها، جهل‌ها، تیرگی‌ها و پلشتی‌ها. و وضعیت جامعه به گونه ای است که یقیناً مستوجب عظام علیمند. چه عذاب دردناک الهی در دنیا، چه عقوبت سهمگین الهی در آخرت. رفتارشون چیزی بیش از این اقتضا نمی کنه. اینها در سراچی به سقوطند. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. جناب نوح سخنش را آغاز می کند و می گوید یا قوم. این نکته بسیار مهمی است. الان اشاره شد نوح با چه جماعتی سر و کار دارد؟ با یه انسان‌های بی فرهنگ، بی ادب، با یه گروه منحط، با یه جماعت دور از توحید و حق، با یه انسان‌های فرو رفته در زشتی و پلشتی. اما ادبیات کلامی رو دقت کنید. قال یا قوم. وجه مشترک نوح با اینها یه چیزه، اونه که همشهری هست، هم ولایتی هست به تعبیر. اینها یه قومیت و یه نژاد مشترکی دارن. نوح از همون نقطه اشتراک استفاده میکنه و کار رو با اینها شروع میکنه. نمیاد از نقاط افتراق استفاده کند، از نقطه اشتراک سخن خودش رو وارد میکند. همین مدخل و منفذ رو پیدا میکنه، از همینجا سخنش رو القا میکند و بازگو میکند. این خیلی مهمه. بنده همیشه تو مشاوره ها تو نکات خصوصی به دوستان عرض میکنم، اگر دو تا انسان توانمندی این رو داشته باشن که از نقاط اشتراکشون گفتمانشون رو و ارتباطشون رو شروع کنند، میرسن به زودن نقاط اختلاف. اما اگر با مباحث اختلافی کارشون رو شروع کنن، هرگز به اشتراکی نخواهند رسید. اینو تو زندگی زناشویی خوب میبینیم. یه زن و شوهر اگر اون نکات مشترکشون رو بذارن رو میز و با اون زندگی کنن، میرسن به زدودن اختلافاتشون. اما اگر از اول مرز من این است و مرز تو آن است، خانواده من این است و خانواده تو آن است، اگر از اختلافات شروع کردن، هرگز به هیچ نقطه اشتراکی در زندگی نخواهند رسید. این یه نکته زیبایی است که پیامبران الهی رعایت کردن و درس دادن به انسان‌ها. با همین مردم این چنینی بی‌قواره وقتی صحبت میکند میگوید یا قوم. اصلا خود این کلمه لطافت دارد، یعنی یا قومی. ای قوم من هرچی هستید از سر منید و منم هرچی هستم از سر شما. ما هر دومون از یه ایل و تباریم، از یه شهر و دیاریم، همین وجه مشترک میتونه بالاخره راه ورود نو در دل این انسان ها و صحبت و گفتگوی او با این جماعت باشد. قال یا قوم، ای قوم من، ای مردم من، شاید با این بیان لطیف و این وجه نزدیکی توجهی بیشتر بکنند به سخنش. انی لکم، من برای شما نظیر مبینم. این لام هرچه هست و همین لام هست، مال شماست هرچه من میگم. والله من برای خودم سخنی ندارم، نه کیسه ای درست کردم، نه بنا دارم از این نمد کلاهی بردارم، من طالب منفعتی هستم، اون چه هست برای شماست. من بیدارگری روشنگر برای شما هستم، من نظیرم. و بدونی تو این انذار و بیدارگریم هم از روشی ادبیاتی محتوایی استفاده میکنم که بسیار مبین و گویا و شفاف. پیچیدگی تو صحبت من نیست، این قاعده دو ضرب در دوست، اون چه من به شما دارم میگم، این پایان کارتون، این هم نتیجه کارتون. انی لکم نظیر مبین. اما اگر خواستید بیدار بشید، من راه رو بهتون نشون میدم. اگر خواستید به مسیر درست بیایید، من کاملا وادی را به شما هویدا خواهم کرد. ان اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون. سه تا جمله حضرت نوح مطرح میکند که تمام دعوت نوح تو همین سه جمله کوتاه منتقل میشه و بازگو میشه. ان اعبدوا الله، من نوح راه سعادت را و راه موفقیت را به شما نشان میدهم که چیزی نیست جز بندگی خداوند. عبدالله، رها کنید غیر خدا را. وجود خودتون را در پای موجود دیگری جز خداوند صرف نکنید. طوق طاعت و بندگی دیگری را برگردن آویزان نکنید و نیاویزید. فقط این خالق وجود و پروردگار هستی است که باید عبودیت، تسلیم و تواضع کامل رو در قبال او عرضه کرد و لا غیر. عبدالله، عبادت کنید و بندگی او. بالاخره میدانیم صدها بار در بحث عبادت خدمت دوستان سخن گفته شده است. عبادت، بندگی، عبودیت، راه بروز، ظهور و شکوفایی استعدادهای انسان است. عزیزان، هنگامی که آدمی در مسیر بندگی خدا حرکت می کند، وجود با او موافق می شود، او با وجود موافق می شود، توانمندی ها و استعدادهای انسان به در می آید. اما مسیر غیر بندگی الهی جاده انحرافی است، موجب سرکوب شدن فطرت درونی انسان می شه، موجب هرز و به در رفتن و ضایع شدن استعدادها و توانمندی‌های وجودی انسان میشه تو همه زمین‌ها، تو تمام شرایط. عبدالله، بیایید بندگی خدا بکنید تا روز به روز قدم به جلو بگذارید. و تقوه و اطیعون. اینجا یه ظرافت‌هایی در تعبیر دیده میشه گمان میکنم، و این که بعد از آن که دعوت به عبادت میکنند، که همه پیامبران الهی حرف اولشون همین بود، عبدالله، ما لکم من اله غیره، شما دیگه کسی ندارید تو این وجود و هستی، هر موجودی رو که در این عالم ببینید مخلوق است و در ذات او و در نهان او فقر و نیاز و حاجت و بیچارگی است. یا ایان ناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. این فقر بر پیشانی مخلوقات نهفته است و قرار داده است. این خداست که غنی به ذات مطلق. برید قناتون از او بگیرید، برید صفات اون رو بگیرید، برید به سوی او عزت رو از او بطلبید، شوکت رو از او بخواهید، سعادت رو از او بخواهید و به سوی او حرکت کنید و دیگران رو و معبودهای دیگر رو به کناری بگذارید. و عبدالله. اما به دنبال اون میفهمد دو نکته رو، و تقوح و تقوای الهی را پیشه کنید و اطاعت کنید من را، و اطیعونه یعنی و اطیعونی و من را اطاعت کنید. از دل عبادت دو چیز رو بیرون میارد نوح و تذکر میدهد، یکی تقوا و دیگری اطاعت. مثل این که شرح عبادت همین میشه، اگه عبادت رو شرحش کنیم و تقسیم کنیم، اوج عبادت میشه این دو چیز، تقوا و اطاعت. تقوا و اطاعت، حدود خدا رو بشناسید، مرزهای خودتون رو بدانید و این ارتباط و این مرزها و حدود را حفظ کنید. این تقواست. حقیقت تقوا چیزی جز این نیست. روح تقوا این عزیزان، مرزهای الهی و حدود خدا رو بشناسید، جایگاه خودتون رو بدانید، بنده چیست، معبود کدام است، مرزهای بندگی و الهی رو بدانید و پاس بدارید و رعایت کنید، حفظ کنید این ارتباط خودتون رو با خدا. این تقواست. و بهترین راهی که می توانید این عبادت رو در شکل عالی و اعلای اون ببینید، اطیعون، بیایید اطاعت کنید من رو تا من شما رو به سرمنزل مقصود برسانم. این یه بیان لطیفه که عرض کردم خدمت دوستان. حالا این رو به شکل دیگری هم در با یه مقداری تفاوت میشه عرض کرد خدمت عزیزان و بزرگواران. مجموعه بندگی و اطاعت خدا دو شق و دو شاخه دارد. طبعا اگر ما در مسیر بندگی خداوند قرار گرفتیم، خداوند که ما رو راه نمی کند. یعنی آیا خدا که وجود را آفریده است به بندگانش دستوری، امری، نهی، فرمانی دارد یا ندارد؟ اگر ندارد که خشب علی الجدار، این خدا خدا نیست، همون بت است. اما اگر خدا نسبت بندگان راه نشان می دهد، دستور می دهد، فرمان می راند، هدایت می کند، حمایت می کند، لطف می کند، پس این خالق وجود و پروردگاری که در صحنه است یه چیزهایی رو به انسانها پیشنهاد میدهد و یه چیزهایی رو از اونها دور میکند. یعنی یه فرامینی میدهد و یه نواهی دارد. بندگی و عبودیت دو بخش میشه. یه کارهایی رو باید انجام بدیم که بنده بشیم. یه کارها رو باید انجام ندیم که بنده بشیم. بندگی یه فعل داره، یه ترک داره، یه اثبات داره، یه سلب داره. اعبدوا الله، بیاید بنده خدا بشید، و تقوه و اطیعون. اگر با این شیوه بگیم، بعد این بندگی دو بخشه. یه چیزهایی رو باید مراقب باشید، به کناری بگذارید و تقوه. و یه چیزهایی رو باید محکم و جدی بگیرید، پیروی کنید و اطیعون. یعنی مجموعه عبادت و بندگی تو این کلمه خلاصه میشه. اینا گاهی عرض کردیم بالاخره خدمت دوستان عزیز، یه دستورالعمل تربیتی همش این کارو بکن این کارو بکن که نیست. یه بخشایش هست که این کار انجام نده. شما اگر این یک دو سه این کارها رو انجام بدی، من مطمئنم به سوی موفقیت پیش میری، البته به شرطی اینکه این سری کارها رو هم اجتناب کنی. یعنی یه دستورالعمل جامع و مانع این خصوصیت رو داره دیگه، مثل دستورالعمل پزشک. بالاخره به شما میگوید آقا این دارو، این خصوصیت، این ماده غذایی رو استفاده کنید، اما از اون طرف هم میگه این ماده، این ماده، این خصوصیت رو اجتناب کنید. یه مجموعه کاملی از دستورالعمل بندگی این است. یه فعل داره، یه ترک داره، یه محرماتی دارد، یه واجباتی دارد، یه اموری است که خدا دوست می‌دارد انجام بدهید، یعنی مناسب و مساعد با ماست، یه امور نامناسبی با ما انسان‌ها. این جمله‌ای که نوح مطرح می‌کنه که مال نوح نیست، این مال قوم نوح نیست، که این مال موسی و عیسی و وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. و همه پیامبران الهی و تمام اقوام و ملل بشری است. راه سعادت انسان عبدالله. و این عبادت تأمین نمیشه مگر اینکه انسان بشناسد چه چیزهایی با وجود انسان موافق است و تقوه و اطیعون، و چه چیزهایی موافق نیست و تقوه. اونها که موافق نیست با روح و جان و وجود انسان به کناری بگذارد، با اونها که موافق است بگیرد و پیروی کند و عمل کند. ان اعبدوا الله و تقوه و اطیعون، کوتاه، موجز، مفید، پرمغز. خب حالا اگر ایمان بیارید، اگر عبادت خدا بکنید، تقوا و اطاعت بکنید، چی میشه نتیجهش؟ یغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى. خیلی جالب است. ابتداءً یغفر لکم من ذنوبکم، بالاخره این انسان هایی که در شرایط خوبی نیستن، نوعا اینو دیدید هم تو خدامون هم بین خدامون. وقتی یک کسی یه ناصح صاحب دلی، یه معلم مرشدی وقتی خطاب میکند به یک کسی که تردامنه، یه حالت آلودگی دارد، یه حالات اما دل پاکی دارد، این بالاخره مبتلاست به مسائلی غفلت هایی، وقتی شروع میکنه بهش تذکر میگه آقا ما با این سابقمون چیکار کنیم؟ ما یاد رفتارهای سال و ماه گذشتمون که میفتیم پشتمون، ما کجا خدا کجا به ما نظر دارد، خوبان درگاه او کجا به ما توجه دارند؟ یه حالت دلنگرانی و تشویش خاطر از پیشینه و گذشته همیشه سایش او سر انسان ها هست. فرمودی لذا اولین کارم باید همین باشه. انبیا اول کاری که میکنن خاطر انسان را از گذشته باید آسوده کنن. یغفر لکم من ذنوبکم، خداوند شما بیایید بندگی او بکنید، تقوا و اطاعت داشته باشید. خدا اولین کاری که می کند خاطر شما رو از گذشتتون آسوده می کند. غفران خودش رو شامل ذنوب و خطاها و اشتباهات شما خواهد کرد. یغفر لکم ما قد سلف، در جای دیگه داریم. گناهان گذشته شما رو مشمول غفران خیش می کند. حالا اینجا البته یه لطفه نکته ظریف تفسیری هست، ایرادی نداره سریع عرض کنم، که فرمود یغفر لکم من ذنوبکم. این من میبخشاید از گناهان شما. این یک کمی ذهن مفسران رو مضطرب کرده. این یعنی چی میشه؟ عده‌ای صراحتاً آمدن گفتن این من زاویه تأکیدیه است، یعنی یغفر لکم ذنوبکم، خداوند همه گناهانتون رو می، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، مطابق با قرآن هم هست این حرف، درست است. این من تأکید میکند. عده‌ای به همین شیوهی که اشاره کردم گفتن که میگن این نسبت به گناهان گذشته هست دیگه، طبعا من ذنوبکم یغفر لکم من ذنوبکم، گناهانی که انجام داد، ما وعده آینده بهتون نمیدیم ها، تا الان اون چه عمل کردید زیر غفران الهی قرار گرفت، آسوده خاطر باشید. نگاه سومی هم ممکنه به این من باشه و بگیم نه، شاید این تبعیزه، یعنی بعض از گناهانتون رو. مگه میشه خدا بعض از گناهان رو نبخشه وقتی ما آمدیم؟ بله، پاره ای از گناهان است که اینها بخشش ندارد بلکه جبران دارد، با اون نیست مگر حقوق مردمان. خداوند حق مردم رو نمیبخشه، این مردم هم که باید حق خودشون رو ببخشن. لذا شاید به نظر بعض از مفسرین بیاد که این من اشاره به تبعیض از این جهت دارد. فرمود یغفر لکم من ذنوبکم، این یک، خاطرتون از گذشته آسوده می کنید خداوند اگر بیاید. دوم و یؤخرکم الی اجل مسمی، فوق العاده زیباست عزیزان، استدعا می کنم دقت بیشتری بفرمایید. و اگر بیاید و بنده خدا باشید و در مسیر تقوا و اطاعت گام بردارید، اتفاق مبارکی که برای شما میافتد اینه که یؤخرکم، خدا فرصت زندگی دوباره‌ای به شما میدهد، خدا زمان جدید و نوی رو برای عمل در اختیارتون قرار میده، اجل ضرب العجل و انتهای عمر شما را پس میزند و دورتر میبرد. دقیقا فرمود این چی شد؟ دو نکته. نکته اول، پس مشخص میشه صراحتاً طبق آیه شریفه ما همون گونه که در آیات دیگر هم مطرح میشه دو عجل داریم، یک عجل اقصا، یکی ابعد. یه عجل و پای عجل یعنی چی؟ یعنی فرصت خداحافظی، یعنی رفتن، یعنی مرگ. ما یه عجلی داریم که این هست، نزدیکه، اما میشود این عجل نزدیک را به بعد و فاصله و دوری بدل کرد و برد. این صراحتاً یؤخرکم خداوند داره مطرح میکنه. پس در زندگی ما انسانها اینطور نیست که یک انسان اگر بناست 70 سال از اول عمر داشته باشه در علم الهی 70 سال هم عمر کنه. نه، طبق قواعد تفسیر ماده های خداوندی ممکنه این 70 سال تبدیل به 30 سال بشه و ممکنه این 70 سال تبدیل به 90 سال بشه. همانی که گاه تعبیر می‌فرمایید اجل معلق یا عجل مسمى. یعنی ابتداعا این بودجه رو ریختن به حساب شما که 60 سال عمر کنید، اما شما همراهی نمی کنید با خداوند که این 60 سال رو به اصطلاح پاس کنید، استفاده کنید برسید تمام. یک کارهایی انجام میدیم که مانع رسیدن ما به 60 سال میشه. حالا ممکنه طبیعی باشد، ممکنه حقوقی باشد، اخلاقی باشد، تشریعی باشد. من یموت به ذنوب اکثر من یموت بلا آجال، تکان دهنده است. در متون روایی داریم انسانهایی که به سبب گناهانشون میمیرند بیشتر از انسانهایی هستند که به اجلشون میرسند و میمیرند. یعنی بسیاری از لغزشهای ما عمر ما رو کوتاه میکند، بهره‌وری ما رو میکاهد. این صراحت است، در آیات هم دیده میشه و در روایات هم مؤکدن میاد. عکسون و اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اما اونهایی که خدا نفع اینها رو به بندگانش میبیند و اینها یه سری رفتارها و اعمال درستی رو انجام میدن، خدا میافزاید در اجلشون و یؤخركم الى اجل مسمى، خداوند شما رو میرسوند به یک اجل تعیین شده، موانع برداشته میشه، دیگه کوتاه نمیشه عمرتون، بلکه میرسید به یه عمر مفیدی و فرصت کافی رو برای عمل پیدا میکنید. هر دو نکته از آیه شریفه استفاده میشه، همین که ما دو عجل داریم، همین که عواملی هم که موجب کوتاهی یا طول عمر ممکنه افزودن یا کاستن به سهمیه اولیه رسمی انسانها در عمر باشد. خب این یه بشارت مهم. البته بعد از آن که دیگه قطعی شد، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، اگر دیگه اون اجل قطعی آمد، دیگه اگر آمد دیگه هیچ برو برگردی ندارد، اون دیگه تأخیری ندارد. اگر متوجه بشید و درک کنید این اسرار الهی رو، حواستون رو جمع میکنید، میدونید دیگه اینجا پایان خط است و باید آمادگی رفتن رو داشته باشید. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، آقای نوح میگوید که پروردگارا انی دعوت قومی لیلا و نهارا، دیگه داره گزارش رو به خدا مطرح میکنه، دیگه جز صدق با خدا چیز دیگری ندارد. لذا تو این گزارش خیلی نکات رو میشه استفاده کرد. دقیقا گزارش رو از کار خودش نوح تهیه کرده، داره برای خدا میخونه. حالا شما توجه بکنید چه دستورالعمل‌ها و چه ظرافتی رو تو این گزارش نوح میتوان مشاهده کرد. پروردگارا من قومم رو دعوت کردم، لیلا و نهارا، شب و روز. یعنی خدایا من محدودیت زمانی در دعوتم نداشتم، من هیچ محدودیت زمانی نداشتم، شب و روز فرا میخواندم و دعوت میکردم قومم رو. این خب نکته خیلی مهم است. بالاخره این توان ما آدمیان و ضعف‌های ما گاهی این اختزاعات رو میکنه. اما مثلی که به تعبیر عرفی امروز خودمون نوح داره ادعا میکند و میگوید خدایا ما سه شیفته کار میکنیم، لیلن و نهارا، تمام فول تایم، لیلن و نهارا. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، اما پروردگارا از ما اصرار، از مردم انکار. ما عاشق، مردمان فارق. هر آنچه من دعوت می کردم، فلم یزدهم دعایی، این دعا و دعوت کندن من به ایشان نمی افسود بر ایشان مگر فرارا. هر چه ما، من همی گفتم حلال، او می گریخت. هر چه ما نزدیکتر می شدیم به اینها و اینها رو بیشتر می خواندیم، اینها فرار می کردن از دعوت. از چی فرار می کردن اینها؟ از خیر، از فضیلت، از موفقیت. ببینید قصه زندگی بشریت اینها خدا میداند. هر عصر و زمانی این نوح و این دعوت و این مردم دیده میشن. فلم یزدهم دعایی الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استقشوا ثیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا. اصلا لحن و بیان هم یه تنتنه و آهنگ عجیبی داره. و اینی کل ما دعوت هم، و من هر زمان که اینها رو میخواندم لتغفر لهم، من بهانه بودم اینا رو دعوت میکردم تا تو مشمول غفرانشون کنی. انبیا بهانه رحمتن، انبیا ابواب رحمت خدا بر بندگانند عزیزان، بهانه های فیض و لطف الهی بر خلقند. تا تو اینها رو مشمول رحمت و مغفرت کنی، هر وقت من شروع میکردم به خوندن جعل و اصابعهم فی آذانهم، اینا انگشتاشون رو تو گوشاشون میگذاشتن، اصابعهم انگشتشون تو گوششون میذاشتن، واستقشوا ثيابهم، و اگر چیزی لباسی چیزی داشتن بر سرشون میکشیدن، و اثر رو و اصرار میورزیدن بر رفتار خودشون. اما ریشه کار واستکبروا استکبارا، ریشه ها داره در میاد، و استکبار میکردند اینها استکبار کردن. خب اولین نکته ببینید، اولین شرط حل و نقد و تحلیل یه سخن شنیدن آن است. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، تا زمانی که نشنوید که بحثی پیش نمیاد، امکان مراوده و گفتگوی دست نمیدهد، اثری نخواهد بود، تحلیل و نقدی نیست. اینها نه اینکه سخن من رو بپذیرن یا نه، اساساً تحمل شنیدن حرف ما رو نداشتن. ببینید خیلی ابعاد اینو کوچک کنید، به قول آیون شبهه رو ضعیفش کنید، خیلی ها دیدید میگن ما حال شنیدن این حرفا رو نداریم. همینه، از این جنسش تضعیف شدش، ما حال شنیدنیم. این جماعت شهامت شنیدن به خودشون نمیدن حتی که بشنوند چی. دست ها در گوش می نهند، عبا بر سر می کشند، جامه بر سر می کشند که مطلقاً راه های ورودی خودشون رو ببندند، و طبعاً و اثر رو دیگه پس بر رویه سابق خودشون اصرار می کنند، پافشاری می کنند که می دانید بدترین مسائل در انحراف انسان اصرار است عزیزان، پافشاری بر خطا. این که میگن اصرار بر گناه از خود گناه بدتر و زشت‌تر است. اما ریشه اینه که واستکبر و استکبارا، ریشه از تکبر درونی این هاست. اینا تحمل ندارن که کسی رو به عنوان نوح واسطه بین خودشون و خدا بشنوند و بشناسند و قبول کنند. اینها نمیتوانند تحمل کنند که کسی به نام نوح از قوم و جنس خودشون رسول خدا باشد و اینها رو به تبعیت خودش دعوت کنه، بگه تابع ما باشید. اون کبر درونی اینها که برخواسته از جهالت اینهاست و واقعا حقایق هستی موجب میشه که اینها حاضر به شنیدن حتی نسبت به سخنانه، یعنی اینم یه نوع تفوق و برتری برای نوح میدونن که سخنشو بشنون، پا حرفش بشینن، تو کلاسش بیان، بذار قبول نمی کنن. و سر رو و استکبر رو. اما خدای اینها عامل دست برداشتن من نشد. اینا مهمه. ثم انی دعوتهم جهارا، من باز ادامه دادم، من دعوت کردم اینها را جهار، از ماده جهر یعنی آشکاری، با قوت، ظهور، بروز، من با قوت آشکارا اینها را دعوت کردم. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، هم با صدای بلند گفتم هم آهسته، هم آشکارا اینها را دعوت کردم هم پنهان، هم تنهایی هم در جمع، هم خلوت هم جلوت، از تمام راهکارها و شیوه های ممکن استفاده کردم. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. بعد چی گفتم؟ من همین قسمت رو بگم که این بحث بسته بشه خدمت عزیزان، با پایان برسانم. بهشون گفتم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. من بهشون گفتم استغفروا ربکم، بیایید برگردید به طرف خدا، بیایید خواهش کنید، تمنا کنید و بخواهید از پروردگارتون غفران خودش رو و پوشش خودش رو شامل حال شما کند. این چه کلید واجه ایست عزیزان که خدا تعلیم پیامبران میدهد. استغفار استغفار استغفار، نه استغفار استغفر الله. گاهی شوخی کردیم خدمت دوستان، این قفل گاف صندوق مردم میخواد باز کنه باز نمیشه، استغفر الله چرا باز نمیشه؟ نه اینو نمیگیم. استغفاری که از عمق جان، وجود، عقیده و باور و عمل است، اونی که تمام وجود انسان توجه به خدا میکند، اونی که تمام وجود انسان نیازمند به خداست و غفران الهی را صمیمانه و صادقانه تمنا میکند. استغفروا ربکم، مسیرتون رو عوض کنید، بیایید به طرف خدا. بعد ابراز و بروزش میشه زبانی و خواهش استغفار. این همونه که تو متون دینی ما هم فراوون گفته شده، این دعوت به استغفار است. آثار اون روایات عجیب، حالا هست دیگه فرصت نیست من بخونم، بارها در محضر پیامبر بودن، در محضر امیرالمؤمنین ابن عباس نشستن. یکی اومده آقا من مدتی نمیدونم مشکل داره همسرم در فرزندداری. یکی اومد آقا چشمه قنات ما نمیجوشد. دیگری آمد گفت چنین تجارت ما فلان نیست. هر کی اومد امیرالمؤمنین گفت برو استغفار کن. ابن عباس گفت آقا شما مثل این کم یک نسخه بیشتر بلد نیستین. آقا هر کی میاد بگید. خدا رحمت کنه، بعضی از اطبا بودن تو شهر ما که نسخه هاشون از قبل می نوشتند بعد میدادن به مریضاشون، گاهی از اون پنجره مطبشون میریختن پایین وقتی مشتری ها زیاد بودن، یه نسخه میدادن. بالاخره خدا رحمتشون کنه که اثرم میکردم اون نسخه شون درست. خب به هر حال عرض به خدمت عزیزان، این شما یه نسخه دارید؟ عطفاً بله. علتش اینه که فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، چون خدا این نسخه رو داده است. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این وعده خداست در قرآن. گفت بیایید، نوح گفت بیایید به طرف خدا. خدا غفار است، هر چی بخواید مغفرت داره و غفران داره، همه جور زیر پوششتون قرار میدهد به تمام معنا، جانتون و جسمتون رو، دنیا و عقباتون رو، ابتدا و انتهاتون رو. بعد از نتایج این استغفار اینه، یرسل سما علیکم مدرارا، میفرستد خداوند سما را بر شما ریزان، باران به شدت. یعنی از نتایج بازگشت به خدا منظم شدن نزولات آسمانی. خوب دقت کنید، یه جمله تبصر ماده آخرش رو خواهم گفت بعد. منظم شدن برکات آسمانی، این نتیجه استغفار، بازگشت به طرف خداوند. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، و شما بیایید به طرف خدا برگردید. خدا مددتون میکنه با دو چیز، به سبب اموالتون و فرزندانتون، یعنی به تعبیر امروزی منابع طبیعی و منابع انسانی، نیروی طبیعت و نیروی انسانی. این دوتا عامل موفقیت دیگه، این دوتا رو با هم جونت میکند خداوند، کنار هم قرار میده، براتون مهیا میکند. یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. خداوند براتون امکانات رویش زمین رو مهیا میکند. زمین میروید، جنات میاد، انهار میاد، آبها جاری میشود، نعمتهای طبیعی فراوانی میکند. مالکم لا ترجون لله وقارا و قد خلقکم اطوارا. چیه که شما نسبت به خدا و پروردگارتون اون تعظیم لازم را ندارید؟ چرا فراموش کردید خدا را؟ چرا عظمت او را زیر پا میگذارید؟ چرا محبت ذات حق را ندارید؟ و حال اینکه وقت خلقکم اطوارا، اجازه بدهید این بحث قبلی رو من تموم کنم، این جمله رو میگم. ببینید قرآن صراحتاً عزیزان بازگو میکنه، اگر بندگان خدا بیان به طرف خدا، خداوند دریچه های خیر و منافع مادی و معنوی رو به روشون باز میکند. استغفار کنید یغفر لکم، خداوند گذشتتون پاک میکند، نتیجه اون پاکی رشد معنوی آیندتون. استغفار کنید رشد معنوی میکنید، استغفار کنید به سوی خدا بیایید رشد مادی میکنید. یعنی راهکار ارتباط بهینه با دنیا در جان و جهان، بازگشت به حضرت پروردگار، همون عبودیت، همون معنایی که برای عبودیت عرض کردم خدمت دوستان. بیایید به طرف خدا. خدا حتی جهات مادی زندگیتون رو هم منظم می کند. البته تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. به دبستان کاسبکارانه نکنید، درست بیاید، خدا هم درست به صحنه می آید. این وعده ایست که همیشه تو قرآن دارید، به همون قانونی که عرض کردیم، هماهنگی نظام تشریع و تکوین، طبیعت و شریعت. اگر شما درست باشید، طبیعت هم با شما درست می شود، آسمان و زمین هم با شما درستی می کند. اگر شما گامتون رو طبق قواعد و فرامین الهی بردارید، میشه راه نفوذ شما به دل طبیعت و استفاده های شما. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. فرمود ایمان بیارید، تقوا بیارید، برکات آسمان و زمین میرویاند. اولین صبح جمعه است که خدمت عزیزان سخن میگم. این شما در حالات اون سفر کرده قائب شنیده اید و میخوانید که انگامی که او بیاید، انگامی که پایی به عرصه ظهور بگذارد، بعد منافع و منابع زمین رو برون می کشد. یعنی چی؟ یعنی همین. یعنی نظامی که نظام مهدوی است، نتیجه او آن است که عمران بلاد است و احیاء عباد است. دعای عهد. و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، آبادانی میشه. یعنی با اون نظام تقوایی وقتی عمل میکنن، نتیجه عمل انسان ها در دنیا چیزی جز خیر و برکت نیست دیگه، دزدی و دغلی نیست، خیانت و فساد نیست، نتیجه اون رشد و تعالی است که خداوند عنایت میکند. فرمود چرا شما تعظیم برای خود، چرا دور شدید، چرا رفتید سراغ دیگران، چرا مسیرتون رو عوض کردید؟ مالکم لات ترجون الله وقارا، چرا اون وقار و اون تعظیم را برای پروردگارتون به پای نمیدارید، دلبستگی به اون ندارید؟ وقد خلقکم اطوارا. با حال اینکه خدا به خودتون نگاه کنید، حالا برمیگرده انسان رو به درون خودش، ببینید دست خدا رو کجای وجود خودتون نمیبینید. از اون نطفه نگاه کنید تا علقه، مزقه، مخلقه، آمدن روح، برون آمدن، تور تور، جور جور، چگونه قدم به قدم خدا شما رو به وجود آورد. اومدید به دنیا، نوزادی، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهولت، چگونه تنظیم کرده دور دور مراحل زندگیتون رو، که هر مرحله در جای خودش بهترین مرحله زندگی است اگر کسی قدر اون بداند و آداب اون رو بشناسد. چگونه این مراحل، چگونه خدا شما را از وادی ها و عوالم دیگر تا این عالم آورده است و میبرد الانسان و مسافر و منازله سته، شش منزل رو باید طی کنید، از صلب پدر رحم مادر بیاید به دنیا، برزخ، قیامت، بهشت، دوزخ. وقد خلقکم اطوارا، الم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. یه اشاره فرمود برید درون خودتون، حالا چشمتون رو باز کنید، بیاید بیرون نگاه کنید، ببینید چه خبر اطرافتون، آسمان، زمین. دعوت میکند انسانها رو خداوند به نگرش عمیق و دقیق به جهان پیرامون و از این مسیر نقب زدن و از این مسیر پل زدن تا وادی بندگی با عبودیت و ارتباط تقوایی با حضرت باری تعالی، که انشاءالله نوبت آینده ادامه مباحث رو پیگیری و تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامان به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم و درک و استفاده از فیوزات ربانی قرآن رو بهره و نصیب همه ما قرار بدهد.